پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با معاون کاترین اشتون روز چهارشنبه نشستی سه جانبه خواهند داشت. سناتورهای آمریکایی خواستند توافق نهایی با جمهوری اسلامی ایران شامل دست کم 20 سال بازرسی از تأسیسات هسته‌ای باشد. و سرانجام اینکه اسرائیل به 100 هزار تن از فلسطینیان ساکن غزه هشدار داد که منازل خود را ترک کنند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، وندی شرمن معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون روز چهارشنبه در وین نشستی سه جانبه را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفته است با طرف غربی تبادل نظرهای خوبی داشتیم، اما هنوز نیازمند مباحث جدی در سطح مدیران سیاسی هستیم. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان گروه 5+1 که از 11 تیر ماه در وین آغاز شده تا روز 29 تیر ماه نیز ادامه دارد. محمد جواد ظریف توصیه کرده است که در صورت لزوم مهلت مذاکرات تمدید شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در ششمین دور مذاکرات هسته‌ای در وین حضور دارد، روز سه‌شنبه از آماده شدن متن توافق جامعه هسته‌ای تا چند روز آینده خبر داد و در جمع خبرنگاران گفت راه حل‌ها در دسترس است. به گزارش خبرگزاری مهر از وین، محمد جواد ظریف در یک نشست خبری پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تصریح کرد که مذاکرات با سایر کشورها سیاسی اما با ایالات متحده آمریکا تنها منحصر به بحث هسته‌ای است و دو طرف تنها بر پرونده هسته‌ای ایران متمرکز هستند. سناتورهای ارشد آمریکایی روز سه‌شنبه در نامه‌ای به کنگره این کشور خواستند که توافق نهایی با ایران شامل دست کم 20 سال بازرسی و راستی‌آزمایی از تأسیسات هسته‌ای این کشور باشد. در این نامه آمده است که بازرسی‌ها باید به صورت سرزده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود و بازرسان آژانس اجازه دسترسی به همه تأسیسات، افراد و اسناد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را داشته باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نامه توسط رابرت مندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و لیندزی گراهام از حزب جمهوری خواه تهیه شده است و طی روزهای آینده برای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز ارسال خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تأکید کردند که پرونده هسته‌ای کشور باید به حالت عادی بازگردد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در این بیانیه از تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که در توافق نهایی از هر گونه ابهام نویسی خودداری کنند و خطوط قرمز ایران را در زمینه تحقیق و توسعه در نظر داشته باشند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار حفظ مرکز غنی‌سازی فردو و رعایت حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب معاهده NPT شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در حال تصویب جزئیات طرح قانون تازه احزابند. یکی از جزئیاتی که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید در خصوص پیشینه افرادی است که قصد تأسیس یا عضویت در احزاب را دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سمیرا قرایی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه 24 تیر ماده تازه‌ای از قانون احزاب را تصویب کردند. به موجب این ماده که تکمله‌ای برای ماده 5 قانون احزاب به شمار می‌رود، افراد جدیدی به کسانی که حق عضویت در احزاب یا تشکیل احزاب را ندارند اضافه خواهد شد. اعضای فعال احزاب منحل شده از جمله کسانی اعلام شدند که حق تشکیل احزاب یا عضویت در آن را ندارند. هستند. اگر فردی در حزبی منحل شده، عضوی از هیئت مؤسس یا شورای مرکزی بوده یا دبیرکل حزبی منحل شده است یا از بازرسان و مسئولان شعب استانی این احزاب به شمار می‌رفته، نمی‌تواند برای تشکیل حزبی تازه تقاضای پروانه کند. همچنین تمامی افرادی که در داخل یا خارج از ایران دارای جرائم امنیتی هستند نیز از عضویت در احزاب یا تشکیل احزاب منع می شوند. در بخش دیگری از این ماده آمده است که تمامی افرادی که پیش از انقلاب در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کار می‌کردند یا عضو فراماسون‌ها بودند یا کسانی که در فاصله کودتای 28 مرداد سال 1332 تا 22 بهمن سال 1357 در ایران به وزارت رسیده یا نماینده مجلس شدند نیز حق تأسیس حزب یا عضویت در احزاب را ندارند. عدم سوء پیشینه کیفری و التزام عملی به ولایت فقیه نیز از جمله شرایط عضویت در احزاب یا تشکیل حزب است. پیش از این ماده 5 قانون احزاب جاسوسان، قاچاقچیان و متجاهران به فسخ و فجور را از تشکیل و عضویت احزاب منع می‌کرد، اما به گفته نمایندگان مجلس مصادیق این افراد روشن نبود و به همین خاطر این ماده به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد تا مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد. بنابر آمار وزارت کشور در ایران 229 حزب مجوز فعالیت دارند، اما تعداد احزاب فعال چه اصلاح طلب و چه اصولگرا شاید بیش از 20 حزب هم نباشد. بسیاری از احزاب اصلاح طلب نظیر حزب کارگزاران، حزب اعتماد ملی یا حزب جامعه مدنی استان همدان رسما منحل نشدند، اما بسیاری از اعضای فعالشان در جریان نارامی‌های ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 دستگیر شدند و با توجه به طرح جدید قانون احزاب این افراد از آنجایی که جرائم امنیتی دارند نمیتوانند تشکیل حزب دهند یا به عضویت حزب تازه‌ای در بیایند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یکی از مطرح ترین احزاب منحل شده در ایران است که در سال 1365 به دستور آیت الله خمینی برچیده شد. مرتضی الویری، محسن آرمین، سعید حجاریان، بهزاد نبوی و مصطفی تاج‌زاده از جمله مطرح ترین اعضای این حزب بودند که بعدتر اعضای از آن نظیر مرتضی الویری و سعید حجاریان به احزاب دیگر پیوستند.
گزارش سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که کشورهای منطقه خلیج فارس با ناآرامی‌های متعدد مواجهند و از سوریه تا عراق، از غزه تا مصر درگیر بحران‌های گوناگون هستند، گزارش می‌رسد که قطر اقدام به خرید فهرست قابل توجهی سلاح از ایالات متحده آمریکا کرده است. شاهین بشیری در گفتگویی با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در نیوکاسل، در ابتدا از او پرسیده که دلیل اصلی قطر برای خرید 11 میلیارد دلار سلاح از آمریکا چیست؟ حسین آریان:
یکی از نگرانی‌های عمده کشورهای عربی خلیج فارس توان موشکی ایران هست، برای اینکه از هر زاویه اگه ما به توان موشکی ایران توجه بکنیم، ببینیم که در عرض دو دهه گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه داشت. به همین جهت آمریکا دو تا سیاست رو در پیش گرفته، یکی اینکه از ناوگان پنجم و به طور کلی سلاح و تجهیزاتی رو که در منطقه داره برای مقابله با این استفاده میکنه، و از طرف دیگر کشورهای عرب خلیج فارس رو همیشه ترغیب کرده که خودشون هم یک بنیه دفاعی برای مقابله با حملات احتمالی موشکی ایران داشته باشند. بسیاری از کشورها سامانه‌های پاتریوت خریدن، قطر هم در همین راستاست که این سامانه رو خریده، ولی کوشش دیگر آمریکا این هست که این کشورها رو به هر حال راغب بکنه که یک سیستم پدافند مشترک داشته باشن، تک تک نباشن.
در بین لیست خریدی که قطر از آمریکا داشته، در واقع این معامله سلاح، 24 فروند هلیکوپتر آپاچی و 500 تا موشک ضد تانک هم دیده میشه. با توجه به پیشروی‌های داعش در عراق، فکر می‌کنید این مسئله یه مقدار خطرناک نمیتونه باشه، چون هنوز مشخص نیست چه کسی به طور دقیق حمایت میکنه از داعش؟ آیا این خطر وجود نداره که بخشی از این سلاح‌های دیگه غیر از موشک‌های پاتریوت جوری به دست داعشی‌ها بیفته؟
فکر نمی‌کنن، برای اینکه خود داعش پیشروی‌هاش در زمین بوده، خود داعش توانایی این رو نداره. به باور من هلیکوپترهای تهاجمی آپاچی رو که قطر خریده برای دفاع از خودش هست.
موشک‌های ضد تانک هم هست بین این لیست خرید؟
ضد تانک، آره، موشک‌های ضد تانک به هر حال ربطی اونچنانی به ایران نداره، ولی به طور کلی خود قطر هم با بعضی از کشورهای عرب که جزء شورای همکاری خلیج فارس هستن مسائلی داره. به هر حال این در راستای تقویت بنیه دفاعی قطر هست.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل. در حالی که تلاش‌های بین‌المللی برای حل مناقشه اوکراین تاکنون بی‌نتیجه مانده، روز چهارشنبه رهبران اتحادیه اروپا تشدید تحریم‌های روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهند. در درگیری نیروهای دولتی اوکراین و شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق این کشور تاکنون صدها تن جان خودشون را از دست دادند. دولت اوکراین و کشورهای غربی مسکو را مسئول ناآرامی در شرق این کشور می‌دانند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
رئیس‌جمهور های گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین با رهبران جدایی طلب که قرار بود عصر سه‌شنبه از طریق اسکایپ برگزار شود، بازم انجام نشد. کیف میگوید شورشیان از حل سیاسی این بحران سر باز میزنند. سازمان امنیت و همکاری اروپا که میانجیگری این بحران را بر عهده دارد نیز در بیانیه‌ای عدم تمایل جدایی طلبان برای مذاکره پیرامون آتش بس دو جانبه را بسیار نگران کننده خواند. در روزهای گذشته درگیری نیروهای دولتی با شبه نظامیان در حوالی مراکز دو استان جنگ زده دونیتسک و لوگانسک و همچنین در مناطق مرزی با روسیه شدت یافته. بامداد چهارشنبه شورشیان با استفاده از تانک، راکت انداز و موشک های هدایت شونده ضد تانک حمله گسترده علیه نیروهای دولتی آغاز کردند که به تلفات سنگین انجامید، اما تعداد دقیق قربانیان مخابره نشده. در این میان وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد برخی از حملات موشکی از خاک روسیه انجام شده. موسکو این ادعاها را بی اساس می‌خواند و کیف را متهم کرده که در حمله خنبره‌ای در یک شنبه گذشته یک غیرنظامی در خاک روسیه کشته شد. سه شنبه گروهی از دیپلمات‌های خارجی به دعوت روسیه از محل این حادثه بازدید کردند، اما به گفته جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شواهد ارائه شده قانع کننده نبود و این نگرانی را به وجود آورده که روسیه سعی دارد زمینه را برای مداخله نظامی فراهم کند. کیف می‌گوید جدایی طلبان با موشک پرانی به سوی روسیه در تلاشند این کشور به استفاده از نیروهای مسلح علیه اوکراین ترغیب کنند. چهارشنبه هیئت سازمان همکاری و امنیت اروپا متشکل از 3 تن نظارت بر مرز مشترک میان روسیه و اوکراین را آغاز کرده. کیف میگوید ورود تسلیحات پیشرفته از روسیه به رغم تلاش‌های ارتش اوکراین برای محافظت از مرز ادامه دارد. همچنین گزارش‌ها دلبران است که به رغم پافشاری روسیه بر عدم وجود ارتباطات با جدایی طلبان در شرق اوکراین، دفتر جذب نیروهای داوطلب در موسکو رسماً کار خود را آغاز کرده. اوکراین و غرب همچنین روسیه را متهم می‌کنند که حاضر به عقب نشینی نیروهای مسلحش از مرز با اوکراین به محل استقرار دائمیشان نیست. الکساندر مالاشنکا، تحلیلگر سیاسی در موسکو، معتقد است که روسیه به دنبال بحرانی خاموش در اوکراین است.
Кремлевских пропагандистов говорит о том, что ввести войска на Украину значило бы спровоцировать третью мировую войну.
به تازگی تبلیغات کرملین حول این محور شده که مداخله نظامی در اوکراین به معنای آغاز جنگ جهانی سوم است و روسیه طبعا آماده چنین گامی نیست. به نظر می رسد طرح پوتین در شرق اوکراین شکست خورده و او در پی مصالحه است، اما این به هیچ عنوان بدان معنا نیست که او دست از سر اوکراین برخواهد داشت. بحران خاموش مانع پیشرفت اوکراین می شود و به مسکو اجازه می دهد بر سیاست کیف اعمال نفوذ کند. تحقق این خواسته به پافشاری نظامی اوکراین و واکنش اقتصادی غرب بستگی دارد، زیرا کرملین در پی آن است که بحران اوکراین را به نفع خود پایان دهد.
войну в пользу России.
سه‌شنبه رهبران آمریکا و آلمان در تماس تلفنی بر لزوم برداشتن گام‌های فوری روسیه برای کاهش تنش‌ها در اوکراین پافشاری کردند.
گزارش آن رئیس‌کایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف رو شنیدید. اما اگر در ارتباط با آنچه که در این بخش خبری شنیدید نظری دارید، میتونید با 20420221122121 با ما در میون بگذارید. ضمن اگر مایل هستید بیشتر از آنچه در بخش‌های خبری میشنوید مطالعه کنید و بخوانید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com سر بزنید.